رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت 6:30 دقیقه صبح سه‌شنبه 16 اسفند سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب دوشنبه 5 سپتامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. برنامه ساعت با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
وقوع یک انفجار دیگر لحظات پیش در کابل، تلاش قانونگذاران بریتانیایی برای برگزاری همه‌پرسی دوم، خروج از اتحادیه اروپایی و ملل متحد میگوید دونالد ترامپ و سایر سیاستمداران راستگرا تعصب را ترویج میکنند.
شنوندگان عزیز، در جریان اخبار گزارش مستقیم از شهر کابل داریم در مورد آخرین رویدادهای امنیتی که در افغانستان صورت گرفته. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز. کابل حوالی ساعت 4:30 صبح امروز شاهد وقوع یک انفجار دیگر بود. تا کنون محل دقیق انفجار معلوم نمی باشد. این در حال است که حوالی ساعت 11 دیشب نیز یک انفجار در منطقه شهرنو کابل رخ داد. جزئیات بیشتر در مورد انفجارهای اخیر در شهر کابل از خیرالله رسولی خبرنگار صدای امریکا در کابل میشنویم که همین اکنون از طریق تماس تلفنی با ماست. آقای رسولی سلام و صبحتان بخیر.
سلام، صبح شما بخیر و سلام به شنونده ها.
بفرمایید در مورد انفجارهای اخیر که حوالی ساعت 4:30 دقیقه صبح و 11 دیشب به وقوع پیوست به شنوندگان معلومات بدین.
رحمانی صاحب، ما یک اصلاح بکنم، انفجار حوالی ساعت 5:30 صبح امروز به وقوع پیوست، به وقت محل به وقوع پیوسته و این چهارمین انفجار در 24 ساعت گذشته است. هنوز از جزئیات این حمله بر ما مقامات امنیتی چیزی نگفتند و جایش هم، ولی ممکن که در شهر نو کابل، جایی که دیشب ساعت 11:10 شب حمله قرار مورد حمله قرار گرفت، کوچه گلفروشی شهر نو کابل، منابع میگن که هدف مهمانخانه سیویت بوده، جایی که خارجی ها و دیپلمات ها اکثرا بود و باش میکنه. در نزدیکی محل رویداد اکثرا هتل های دیگر هم وجود داره و وزارت داخله هم موقعیت داره در همون نزدیکی ها است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله میگه که اول یک مهاجمین با استفاده از یک موتر مملو از مواد منفجره یه حمله را انجام میشه، سپس احتمالاً دو تن از مهاجمین وارد یکی از ساختمان ها میشه، با نیروهای امنیتی درگیر هستن. این درگیری از ساعت 11 دیشب تا حالا ادامه داره. پلیس کابل میگه که قطعه نیروهای ویژه در محل رسیده و عملیات با احتیاط پیش میبره که مبادا این حمله کنندگان به افراد دیگر آسیب برسانه. هنوز هم اطراف محل حادثه از طرف پلیس بلاک شده یا مسدود هست. این جزئیات است که تا هنوز در دسترس ما قرار گرفت.
آقای رسولی، ببخشید جلاستم، قبلا که من امروز شما صحبت کرده بودم یک تذکر دادن که تعداد یکی از مهاجمین که در بعد از ظهر دیروز نزدیک وزارت دفاع حمله را انجام داده بودن، یکیشان فرار کرده بود و یک تعداد هم در شهر تقسیم شدن. آیا این خبر معلومات زیادتر در موردش گرفتین؟
منابع امنیتی این را رسما تایید نمی کنن، ولی منابعی که ما داریم در داخل نیروهای امنیتی، اونا دیروز بر ما تماس گرفتن، گفتن که اول یک انفجار صورت میگیره در مقابل وزارت دفاع، سپس یک مهاجم با زمانی که نیروهای امنیتی و مردم جمع میشن به خاطر کمک به قربانیان، مهاجم دیگر با لباس اردوی ملی که وطن داشته مواد همراهش را منفجر میسازه و لحظات پس از این با ما تماس گرفتن، گفتن که یک مهاجم دیگر در کوچه وزارت یا در سرک وزارت خارجه که منتهی به شهر نو کابل میشه فرار کرده. منابع رسمی رسما تایید نمیکنه ولی احتمالاً چون چیزی بوده. چیز دیگه ای که یادآور شوم در حمله دیروزی که در مقابل وزارت دفاع در منطقه مرادخانی کابل اتفاق افتاد، شماری از نیروهای امنیتی هم در شامل قربانیان هست، از جمله سید زمان حسینی عامر حوزه دوم پلیس و یک معاونش، جنرال رازق پنجشیری قمندان لوای حمایه وزارت دفاع، و رحمت الله نبیل در صفحه تویتر خود نوشته که چند تن از همکاران سابقش هم در بین قربانیان است و گفته که مولانا صادق رئیس امنیت ملی کابل و جنرال محمد زمان احمدزی معاون محافظت قطعه محافظت ریاست جمهوری از بهترین ها بودند. شمار تلفات همو از 24 کشته است و 91 زخمی. اما دکتر وحید الله مجرو مسئول روابط خارجی با سخنگوی وزارت صد میگه که ممکن شمار تلفات افزایش بیفته به خاطر که شمار از زخمیان وضعیتش خوب نیست.
تشکر آقای رسولی.
طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتن و گفتن که 57 تن از نیروهای دولتی به شمول جنرال ها و مقامات امنیتی در شامل کشته شده هاست و ده ها زخمی این حمله به جا گذاشته. اونا هم گفتن که حمله نخواست با یک انفجار آغاز بشه و سپس یک از افرادشان مواد همراه شه منفجر میسازه. ولی در مورد دو حمله دیگر که ساعت 11 و ساعت 5 و نیم صبح امروز به وقت محل به وقوع پیوست، هنوز مسئولیت حملات کسی به دوش نگرفته.
درست. شنوندگان عزیز، شما میتونین که صفحات فیسبوک و وبپیج ما را تعقیب کنین که آقای رسولی و دیگر همکاران ما در کابل وقت معلومات بیشتر گرفتن او را اپدیت کرده و شما میتونین از اون معلومات حاصل کنین. تشکر آقای رسولی.
و اکنون میپردازیم به ادامه خبرهای افغانستان و جهان. جسد یک مهاجر افغان که در اثر زلزله در شهر امیتریس ایتالیا جان خود را از دست داده بود، روز دوشنبه از زیر آوار بیرون کشیده شد. این زلزله که در 24 آگست به وقوع پیوست، جان حدود 300 نفر را گرفت که بیشتر قربانیان آن در شهر امیتریس بودند. این افغان که سید نام داشت، بعد تازگی از افغانستان به ایتالیا رفته بود و در آنجا تقاضای پناهندگی کرده بود. بر اساس گزارش یک روزنامه محلی، زیا برادر سید که در اتریش زندگی می کند، هنگام بیرون کشیدن جسد سید حضور داشت. تخلص سید از سوی برادرش به خبرنگاران دادن نشده است. رؤسای جمهور امریکا و روسیه گفتند که دو کشور به مذاکراتشان در مورد ایجاد یک توافق آتش بس در سوریه و آغاز همکاری در جنگ علیه دهشت افغانی ادامه خواهند داد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه پس از پایان اجلاس سران کشورهای گروه 20 در چین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کرد. اوباما این ملاقات را دشوار اما مثمر خواند. از جانب دیگر پوتین گفت که دو طرف موقف یکدیگر را در قبال سوریه درک کردند و انتظار می رود که مسکو و واشنگتن طی چند روز آینده روی کاهش خشونت ها در سوریه به توافق برسند. در اثر یک سلسله بمبگذاری ها در سوریه حداقل 48 نفر کشته و ده تن دیگر زخمی شد. مسئولیت این انفجارها را گروه داعش به عهده گرفته است. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
این بمبگذاری ها روز دوشنبه یک روز بعد از آن صورت گرفت که جنگجویان داعش آخرین منطقه تحت تصرفشان را در سرحد سوریه با ترکیه از دست دادند. بمبگذاری های دیروز مناطق تحت کنترل حکومت سوریه را در شهرهای حمص و ترتوس، حومه شهر دمشق و یک منطقه شهر حساکه که در تصرف کردهای سوری قرار دارد هدف قرار داد. در خبر دیگر، اردوی سوریه و جت‌های جنگی روسیه روز دوشنبه حملاتشان را بر اهداف شورشیان سوری در داخل و اطراف شهر حلب تشدید بخشیدند. اردوی سوریه تلاش دارد تا بخش جنوبی حلب را که یک منطقه استراتژیک است کاملا از تصرف شورشیان برون کند.
قانونگذاران بریتانیایی روز دوشنبه در مورد درخواست شمار از شهروندان آن کشور به خاطر برگزاری یک همه‌پرسی دیگر در مورد خروج از اتحادیه اروپایی بحث کردند. این درخواست توسط بیش از 4.1 میلیون بریتانیایی امضا شده است. حکومت بریتانیا احتمال برگزاری همه‌پرسی دوم را رد کرده و میگوید که به زودی مذاکرات رسمی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی آغاز خواهد شد. بریتانیا در سال 1973 به اتحادیه اروپایی پیوست، اما در 23 جون امسال 51.7% رای دهندگان همه‌پرسی در آن کشور به خروج بریتانیا از آن اتحادیه رای دادند. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به ترویج تعصب نژادی و مذهبی متهم کرد و از ظهور سیاست عوامگرایی توأم با خشونت هشدار داد. ژیلا سمی با جزئیات بیشتر.
زید رعد الحسین همچنین به شمول ترامپ سایر سیاستمداران راستگرا چون نایجل فراج از بریتانیا، گرت ویلدرز از هالند و ماری لوپن از فرانسه را عوام فریب و افسانه پرداز سیاسی خطاب کرد و گفت که این سیاستمداران مانند گروه داعش از روش‌های ایجاد ترس استفاده می‌کنند. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر وعده انتخاباتی گرت ویلدرز را مبنی بر وضع ممنوعیت بر ورود مسلمانان به هالند و منع خواندن قرآن در آن کشور مضحک خواند. گرت ویلدرز در همه پرسیایی که پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در هالند انجام شده است پیشتاز می باشد.
و باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده ملاقاتش را با رودریگو دوتتره رئیس جمهور فیلیپین لغو کرد. از زمان آغاز دوره ریاست جمهوری آقای دوتتره بیش از 2000 قاچاقچی و معتاد مواد مخدر توسط نیروهای آن کشور کشته شده است. باراک اوباما گفته بود که این موضوع را در ملاقات با رئیس جمهور فیلیپین در میان می‌گذارد. اما رئیس جمهور فیلیپین پیش از این ملاقات گفت که او به هیچ کس با جز از مردم کشورش گوش نمی‌دهد. رئیس جمهور فیلیپین با باراک اوباما ناسزا نیز گفت. اما باراک اوباما گفته است که موضوع کشتن قاچاقچیان در فیلیپین را هر زمانی که با رئیس جمهور آن کشور ملاقات کند مطرح خواهد ساخت. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 6:42 دقیقه صبح وقت افغانستان است. برنامه را با گزارشی در مورد افغانستان ادامه میدیم. پس از ابراز نگرانی گروه طالبان از کمک‌های نظامی هند برای افغانستان، شماری از تحلیلگران میگویند که در واقع طالبان با ابراز این نگرانی به دهلی جدید هشدار دادند تا دست از حمایت نظامی کابل بردارد. خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده است که تقدیمتان میشد.
وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی به این باور است که طالبان در واقع هند را تهدید کرده تا دست از کمک‌های نظامی خود برای حکومت کابل بردارد. در غیر آن به اقدامات تلفی جوانه دست خواهند زد.
گرچه که لحنی که طالبان به کار بردن محتاطانه است، اما بدون تردید هدفشان تنها ابراز نگرانی نیست، بلکه نوع تهدید را هم می‌خواهند به جانب هند منتقل بسازند. چنانچه یکی دو روز پیش اینا اعلان کردند در رابطه با حمله که بر پل آلچین در قندوز شده بود، اینا مدعی شدن که هلیکوپتری که از طرف دولت هند به افغانستان داده شده در حمله به این پل که پل اصلا تخریب کرد در این دخیل بوده. من فکر میکنم که هدف طالبان از این حرفا تنها یک نوع ابراز نگرانی نیست، بلکه تلویحا تهدید هم در او وجود داره.
محمد نظیف شهرانی، استاد مردم شناسی در پوهنتون ایندیانای ایالات متحده، نیز به این باور است که ابراز نگرانی طالبان در این مورد در واقع تهدید برای هدف قرار دادن منافع هند در افغانستان و بیرون از آن کشور است و تاکید میکند که چنین تهدید ضمنی متاثر از اسلام آباد است.
به طرفداری از حرف های اسلام آباد است و حتی ممکن است با اصرار اسلام آباد این کار اینا بکنند، خصوصا اونایش که البته طرفدار اسلام آباد هستن. میدونیم که دماور این طالبا هم گروه های هستن که ممکن طرفدار اسلام آباد نبوده باشن، اما اونایی که صدای خدا بلند کردن به احتمال فوق العاده زیاد که به امر یا به تشویق پاکستانی ها این کار کرده باشن.
اما آقای شهرانی به این باور است که طالبان از توانایی برخوردار نیستند تا منافع هند را در داخل هند هدف قرار دهند.
من فکر نکنم اینا امکاناتی را داشته باشند که خصوصا بر ضد ایندیا در هندوستان کاری بکنند یا در مملکت خودشان. این به هر بازم یعنی یک چیز است، یک زیادی امکاناتی خشونت در منطقه البته هست که طالبا و پاکستان یک جای اگر بتانند برخلاف هندوستان و منافع هندوستان در افغانستان یا بیرون از افغانستان دست به خشونت بزنند.
در گذشته دو بار سفارت هند در کابل مورد حملات مرگبار قرار گرفت و شماره از مقامات حکومت قبلی افغانستان ادعا کردند که گروه طالبان در عقب آن حملات بودند. در حال حاضر گروه طالبان در چندین جبهه از یک سو درگیر جنگ با قوای امنیتی افغانستانند و از سوی دیگر گاه‌گاهی با تندروان داعش می‌جنگند. سوال عمده این است که با در نظر داشت جنگ در چندین جبهه آیا گروه طالبان قادر خواهند بود منافع هند را در داخل و یا بیرون از افغانستان هدف قرار دهند؟ آقای مجده میگوید که طالبان پلان فعالیت بیرون از افغانستان را ندارند، اما دو حمله پی در پی دیروز در نزدیکی وزارت دفاع افغانستان نشان می‌دهد که آن گروه از توانایی برخوردار است تا منافع هند را در افغانستان نیز هدف قرار دهد.
وقت طالبان حمله را در دروازه وزارت دفاع در جایی که کاملا حفاظت شده است انجام دادند و تعداد زیادی را هم کشتند، در حقیقت قدرت نمایی کردن که میتونن در جاهای دیگه هم وقتی که در وزارت دفاع میتونن این کار بکنن در جای دیگه هم کار توانش دارن. اما اینکه دوستان چی خواهد کرد، من فکر نمی کنم که دوستان از کمک نظامی و دولت افغانستان دست بکشه و حتما این حالت یعنی کمک های هند به افغانستان ادامه خواهد یافت.
این اولین بار است که گروه طالبان به صورت مستقیم در مورد کمک های نظامی هند به افغانستان ابراز نگرانی کردند. در گذشته پاکستان که گفته می شود حامی اصلی گروه طالبان است، همواره از ادامه کمک های هند به خصوص کمک های نظامی آن کشور برای افغانستان ابراز ناخرسندی کرده بود. در دو سال گذشته به باور تحلیلگران به هر اندازه که روابط میان افغانستان و پاکستان پرتشنش می شود، به همان اندازه رابطه کابل و دهلی جدید در حال بهتر شدن است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بارها اعلام کرده است که هند در بازسازی افغانستان نقش برازنده‌ای داشته است و در این حال به شکل زمینی و گاهی هم سریع گفته است که برخی کشورها که به باور کارشناسان هدفش پاکستان است به افغانستان تروریسم صادر می کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها. 11 اجلاس سران کشورهای صنعتی جهان بعد از ظهر دوشنبه با نشر اعلامیه به پایان رسید. در این اعلامیه روشن شدن سمت انکشاف، اهداف، اقدامات برای همکاری 20 کشور صنعتی جهان و اتفاق نظر حاصله در آنجو در مورد ایجاد تسهیلات برای رشد اقتصادی جهان از طریق اقدامات دوامدار، مشمول، مبتکر، باز و جامع شامل گردیده است. گزارش اسوشیتد پرس را در این زمینه از عبدالواجد عادل مشنوید.
اجلاس سران 20 کشور صنعتی جهان که از روزهای یک شنبه تا دو شنبه ادامه یافت، علاوه بر اعضا کشورهای مهمان و مؤسسات بین‌المللی شرکت کننده در آن به تبادله آرا پرداختند و موضوعاتی را از قبیل اداره اقتصاد و مالی جهان، تجارت و سرمایه‌گذاری با قوام تا انکشاف مشمول و با هم مرتبط به آن را به بحث گرفتند. آنها همچنان روی موضوعات برجسته که بر وضع اقتصادی جهان تأثیر گذار می باشد، مانند تغییر اقلیم، پناهندگی، تمویل ضد دهشت افغانی و صحت عامه به سطح جهان را نیز بحث کردند. براک اوباما در کنفرانس مطبوعاتی در ختم اجلاس گفت:
One of the things that we learned through the G20 process is that more than ever our economies are interconnected and we've got more work to do together to keep the global economy growing.
آنچه که ما در خلال پروسه 20 کشور صنعتی جهان با آن پی بردیم همانا مرتبط بودن اقتصادهای ماست و ما باید کارهای بیشتری را انجام بدهیم تا رشد اقتصاد جهانی ادامه پیدا کند. ما باید سعی کنیم تا عایدات مردم بیشتر شود، بی‌عدالتی هر چه زودتر از بین برود و به هر کس فرصتها و امنیت لازمی در فضای اقتصاد متحول داده شود.
20国集团领导人的杭州峰会，是今年。شی
جین پینگ رئیس جمهور چین از مساعی اعضای گروه 20 کشورهای مهمان و سازمانهای بین‌المللی اظهار امتنان کرده، چون این اجلاس سران توانست نتایج مطلوبی را در قبال داشته باشد و اهداف مطلوب را به دست آورد. اهدافی که در این اجلاس حاصل شد، اعضای 20 کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی مصمم هستند تا راه و سمت اقتصاد جهانی را نشاندهی کنند. اعضای 20 کشور سنتی جهان به توافق رسیدند تا راه‌های رشد اقتصادی جهانی را بیابند و در آن روح تازه بدمند. آنها همچنان مصممند تا اداره اقتصاد و امور مالی جهانی را بهبود بخشیده تا به این ترتیب از نوسانات و سایر حالات غیر یقینی در آن جلوگیری کنند. اعضای 20 کشور سنتی جهان به این توافق رسیدند تا تجارت و سرمایه‌گذاری را دوباره جان بخشند، زیرا این دو ماشین برای رشد و اعمار اقتصاد باز جهان ضروری محسوب می‌گردد. اعضای 20 کشور سنتی جهان وعده سپردند تا مساعی مشترکشان را برای انکشاف مشمول و مرتبط که بتواند مفاد آن به تمام جهان برسد افزایش بخشند. رئیس جمهور چین تاکید ورزید که اجلاس 20 کشور سنتی جهان برای ایفای نقشش باید برای همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی سعی کند و نحوه فعلی مکانیزم آن که روی پاسخگویی به بحران است برآمده، به حیث اداره طویل مدت روی پالیسی‌های میان مدت و طویل مدت تمرکز کرده و اصلاحات جانب عرضه را به میان بیاورد. اجلاس هانگژو ریاست اجلاس را به جرمنی واگذار کرده و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مورد اجلاس 2017 20 کشور سنتی در هامبورگ معلومات ارائه کرد.
Ja, danke schön Herr Präsident, noch einmal einen Glückwunsch zu dem perfekten G20 Gipfel, auf dem wir glaube ich auf
اقتصادهای 20 کشور سنتی جهان به طور مجموعی دو بر سه نفوس جهان و 80% اقتصاد و عاید ناخالص کشورها را تأمین می کند. این گروه به حیث یک پلتفرم مؤثر برای اداره اقتصاد جهانی نگرسته شده و اجلاس هانگژو نیز به این توقعات دایر گردیده بود.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
در این بخش برنامه توجه نمایید به گزارشی در مورد ادامه مذاکرات امریکا و روسیه برای یافتن راه حل برای بحران سوریه. جان کری وزیر خارجه امریکا با دست خالی و بدون رسیدن به یک توافق با همتای روسی خود در مورد آتش بس در سوریه به واشنگتن برمیگردد. رئیس جمهور اوباما بعد از دیدار با رئیس جمهور پوتین از موجودیت عدم اعتماد بین امریکا و روسیه سخن زد. توجه نمایید به تفصیل بیشتر در این مورد. مقام های وزارت خارجه امریکا روز دوشنبه گفتند که برای رسیدن به توافق باید مسائل تکنیکی حل گردد و قرار است مذاکره کنندگان روسی و امریکایی هفته آینده باز هم با هم صحبت کنند. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید که مذاکرات مفیدی را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره سوریه انجام داده، اما دو جانب هنوز در مورد معامله آتش بس به توافق نرسیدند.
Given the gaps of trust that exist, that's a tough negotiation and we haven't yet closed.
آقای اوباما گفت با توجه به شکاف اعتمادی که وجود دارد مذاکرات دشوار است و ما هنوز در اعتماد سازی به جایی نرسیده ایم که کارا باشد. آقای اوباما این مطلب را در ختم نشست رهبران کشورهای گروه 20 در آنژوی چین به خبرنگاران بیان کرد. این آتش بس زمینه ارسال امداد بیشتر بشری را بر سوریه جنگ زده فراهم خواهد کرد. براک اوباما گفت که او به جان کری وزیر خارجه امریکا هدایت داده تا در جریان روزهای آینده در مورد این آتش بس در سوریه با روسها مباحثات را ادامه دهد. آقای اوباما گفت رئیس جمهور پوتین هم به سرگی لافروف وزیر خارجه کشورش هدایت داده تا چند روز آینده به کار در این مورد ادامه دهند تا به توافق دست یابند که منجر به مذاکرات جدی‌تر برای یافتن یک راه حل سیاسی برای مشکل سوریه با سهیم بودن تمام طرفین دخیل در سوریه شود.
Мне представляется преждевременным сейчас говорить о каких-то параметрах наших договоренностей, но
Владимир Путин не зря конференции хабарии чудогона گفت که مذاکرات با ایالات متحده و ترکیه در ارتباط با سوریه ادامه خواهد یافت و مذاکره کنندگان به پیشرفت‌های دست یافتند. تایی در روز اخیر جان کری از نزدیک با سرگی لاواروف در ژنو و هنگژو از نزدیک ملاقات کرده و زمانی که وزیر خارجه امریکا در بنگلادش و هند بود با همتای روسی خود در مورد سوریه از طریق تلفن صحبت کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مذاکره با همتاهای امریکایی و روسی خود یک بار دیگر روی نیاز به ایجاد یک ساحه ممنوع پرواز در فراز سوریه و یک ساحه مسون برای مهاجرین در سوریه تاکید کرد. رئیس جمهور اوباما روز دوشنبه از چین عازم لاوس شد. آقای اوباما اولین رئیس جمهور برحال امریکا است که از لاوس دیدن می کند. هدف سه روز اقامت در این کشور گذر از تاریخ مشترک تاریک بین دو کشور و اعتماد سازی است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
پیشبینی آزمایش جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. قندهار 38-19، هرات 37-18، مزار شهر 34-26، فرات 43-24، غزنی 29-12، بامیان 22-7، خوست 31-21، گردیز بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11، لوگر 29-14، لغمان 37-22، قندوز 34-19، انخوی بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20، میمنه 32-17، فیض‌آباد 31-15، شهرچرون یا فیروزکوه 26-8، بست 39-23، حیرتان 36-17، شبرغان 34-20، ارگون 27-12 و زیبا بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 5، با آسمان صاف خواهد بود.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. چهارمین انفجار در 24 ساعت گذشته شهر کابل را تکان داد. این انفجار حوالی ساعت 5:30 دقیقه صبح امروز به وقوع پیوست. هنوز از نوعیت و محل دقیق انفجار جزئیات در دست نمی باشد. این در حالی است که درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمین مسلح در شهر نوی کابل ادامه دارد. حوالی ساعت 11 دیشب مهاجمین مسلح نخست یک موتر مملو از مواد انفجاری را در نزدیکی یک مهمانخانه خارجی در شهر نوی کابل منفجر ساختند و سپس دو مهاجم وارد یک ساختمان شدند. پلیس کابل میگوید که عملیات پاکسازی توسط نیروهای ویژه آغاز شده است. این عملیات پس از دو حمله پی در پی در نزدیکی وزارت دفاع افغانستان که منجر به کشته شدن 24 تن و زخمی شدن 91 تن دیگر گردید به وقوع می پیوندد. جسد یک مهاجر افغان که در اثر زلزله در شهر اماتریس ایتالیا جان خود را از دست داده بود روز دوشنبه زیر آوار بیرون کشیده شد. این زلزله که در 24 آگست به وقوع پیوست جان حدود 300 نفر را گرفت که بیشتر قربانیان آن در شهر اماتریس بودند. رؤسای جمهور امریکا و روسیه گفتند که دو کشور به مذاکراتشان در مورد ایجاد یک توافق آتش بس در سوریه و آغاز همکاری در جنگ علیه دهشت افغانی ادامه خواهند داد. در اثر یک سلسله بمب‌گذاری ها در سوریه حداقل 48 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شد. مسئولیت این انفجار ها را گروه داعش به عهده گرفته است. این بمب‌گذاری ها روز دوشنبه یک روز پس از آن صورت گرفت که جنگجویان داعش آخرین منطقه تحت تصرفشان را در مرز سوریه با ترکیه از دست دادند. قانونگذاران بریتانیایی روز دوشنبه در مورد درخواست شمار از شهروندان آن کشور به خاطر برگزاری یک همه‌پرسی دیگر در مورد خروج از اتحادیه اروپایی بس کردند. پایان خبرها.
رویدادهای خبری امروز سه‌شنبه در کابل. قرار است کمیته مستقل نظارت و بررسی علیه فساد گزارش ویژه‌اش در مورد آسیب پذیری واردات و تأمین سوخت و گاز مایع به فساد را منتشر کند. وزارت عدلیه افغانستان یک کنفرانس مطبوعاتی را امروز در مورد تطبیق قانون رهنمای معاملات املاک دایر خواهد کرد و اتحادیه جوانان پکتیکا با شراکت با وزارت اطلاعات و فرهنگ کنفرانس را غرض محکومیت حملات دهشت افغانی علیه نهادهای علمی و مراکز مذهبی در افغانستان دایر خواهند کرد. شنوندگان عزیز، این بود داشته های ما در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. رادیو آزادی روی عین موج. نشرات خود تا چند ثانیه دیگر آغاز میکنه. روز خوبی را برای یک و یک شما عزیزان آرزو میکنیم و سلامت باشید.